عشق تو مست و کفزنانم کرد، مستم و بی خودم چه دانم کرد. غوره بودم کنون شدم انگور، خیشتن را ترش نتانم کرد. شکرین است یار حلوایی، مشت حلوا در این دهانم کرد. تا گشاد او دکان حلوایی، خانه ام برد و بی دکانم کرد. خلق گوید چنان نمی باید، من نبودم چنین چنانم کرد. اولا خم شکست و سرکه بریخت، نوحه کردم که او زیانم کرد. صد خم می به جای آن یک خم، در خورم داد و شادمانم کرد. در تنور بلا و فتنه خیش، پخته و سرخ رو چون نانم کرد. چون زلیخا زغم شدم من پیر، کرد یوسف دعا جوانم کرد. می پریدم ز دست او چون تیر، دست در من زد و کمانم کرد. پر کنم شکر آسمان زمین، چون زمین بودم آسمانم کرد. از ره کهکشان گذشت دلم، زان سوی کهکشان کشانم کرد. نردبان ها و بام ها دیدم، فارغ از بام و نردبانم کرد. چون جهان پر شد از حکایت من، در جهان همچو جان نهانم کرد. چون مرا نرم یافت همچو زبان، چون زبان زود ترجمانم کرد. چون زبان متصل به دل بودم، چون زبان متصل به دل بودم. راز دل یک به یک بیانم کرد. چون زبانم گرفت خونریزی، همچو شمشیر در میانم کرد. بس کن ای دل که در زبان ناید، آنچه آن یار مهربانم کرد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 971 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. مولانا در این غزل و قصه ای که پس از این غزل خواهم خواند، راهنمایی های موثری به ما میکنه در راه تبدیل شدن از غوره به انگور. همطور که در این غزل اشاره میکنه، میگه غوره بودم کنون شدم انگور، خیشتن را ترش نتانم کرد. یعنی غوره بودم، الان تبدیل به انگور شدم، یعنی شیرین شدم. حالا که اینقدر شیرین شدم، نمیتونم دیگه برگردم مثل غوره ترش بشم. غوره سمبل حالت ما در حالت من ذهنی یا هم هویت شدگی با ذهن و به اون ترتیب با جهان مادیه و انگور حالت چند شدن هویت ما از جهان مادی و زنده شدن به هوشیاری زندگی در این لحظه است. و به طور کلی بعضی از این راهنمایی ها بسیار بسیار اساسی. مثلا میگه در اول خم رو شکست و تمام سرکه را ریخت. اولا خم شکست و سرکه بریخت. نوحه کردم که او زیانم کرد. یعنی وقتی خمره سرکه مرا شکست و تمام سرکه ریخته شد، من شروع کردم به شیون و زاری که خدا داره به من ضرر میزنه. سرکه و خم سرکه در ماست. سرکه محتوای آن چیزی است که باش هم هویت شدیم. خم فضای ذهنی که هم هویت شدگی توش و مکانیسم هم هویت شدن با ذهن. پس مکانیسم همراه با فضا همون خمه، خم سرکه است. ولی میگه نگران نباش، صد خم می به جای آن یک خم، این خم سرکه را که ما چسبیدیم. میگه پس از این که خمره سرکه را شکست و ریخت، صد خم می گوارا و دلچسب به من داد و من را شادمان کرد. این یه مطلب. همطور که میدونیم ما سرکه ما یا نمیریزیم یا وقتی میریزیم همطور چکه چکه اگه بریزیم و حیف ما میاد که سرکه را بریزیم. سرکه تمام دردهایی که در گذشته باش هم هویت شدیم و هنوز نبخشیدیم جزء سرکه است. تمام فکرهایی که، باورهایی که، عقیده هایی که ما باش هم هویت شدیم راجع به هر چی میخواد باشه جزء سرکه است. مکانیسم هم هویت شدن خم سرکه است که همون ذهن. ببینین که چجوری مولانا میگه. میگه اولا خم شکست و سرکه بریخت، یعنی خم و شکست. خم شکست یعنی مکانیسم هم هویت شدن با جهان مادی از بین رفت. شما باید این کارو بکنید. حیفتون نیاد اگر سرکه میریزه و یا خم میشکنه. بیشتر صحبت خواهیم کرد. و اشاره میکنه که این کار تنور فتنه و بلاست. در تنور بلا و فتنه خیش پخته و سرخ رو چون نانم کرد. وقتی پخته شدم مثل نان خوشمزه شدم. حالا سوال اینه که شما مثل نان برای خودتون خوشمزه هستید؟ وقتی تنها هستید دوست دارین که با خودتون تنها باشید؟ نون خودتون و خودتون میتونین بخورید؟ نکنه در تنور فتنه و بلا هنوز پخته نشدید. و اشاره میکنه که زلیخا در داستان یوسف نمیتونه دعا بکنه، بلکه یوسفه که دعا میکنه. زلیخا سمبول من ذهنی، یوسف اصل خدایی ماست. اینم یه مطلب. مطلب دیگه میگه من از دست او مثل تیر میپریدم. و در من دست زد و منو تبدیل به کمان کرد که تیرای خودشو بندازه. یعنی زندگی به من دست زد و منو گرفت دستش تا تیر زندگی از من بیندازه. خب تیر زندگی از من بیندازه، اول خودم بهره‌مند میشم، یعنی محل بیان زندگی شدم. قبلا چی بودم؟ قبلا از دست او مثل تیر میپریدم. چرا؟ برای اینکه هر لحظه تبدیل به نقش میشدم و معشوق عرفانی منو پرت میکرد بیرون، نمیتونستم پیشش باشم، از اون جنس نبودم. و یا میگه که وقتی منو نرم یافت مثل زبان، تبدیل به مترجمم کرد، مثل زبان معمولی که حرف میزنه. یعنی چی مرا نرم یافت؟ نرم شدن ما یعنی چی؟ چه چیزی ما را نرم میکنه؟ و نرم شدن ما اصله. چون مرا نرم یافت همچو زبان، چون زبان زود ترجمانم کرد. چون زبان متصل به دل بودم، مثل همین زبان که متصل به دل ماست، به دل، دل یعنی مرکز. همیشه این زبان متصل به چیزیست که مرکز ماست، برای اینکه ما به وسیله زبانمون چیزی رو میگیم که مرکز کنترل ما میگه. پس ما هم میگه متصل به دل بزرگ هستیم. و در اون موقع راز دل یک به یک بیانم کرد. و همچنین میگه که وقتی زبانم خون ریزی گرفت، یعنی چی؟ یعنی وقتی اینقدر حرف زدم که با ذهنم هم هویت شدم، چیکار کرد؟ همچو شمشیر در میانم کرد. یعنی همطور که شمشیر رو میکنن تو غلاف، منو پنهان کرد در شمشیری که درست کرده بودم، در غلافی که درست شده بود. و همچنین اشاره میکنه به اینکه چقدر لازمه که ما آسمان زمین رو از شکر پر کنیم، از شکر پر کنیم. و همچنین اشاره میکنه که چجوری ما از کهکشان مادی فکر گذشتیم و اونور کهکشان رفتیم. راجع به اینا امروز مفصلا صحبت خواهیم کرد. عشق تو مست و کفزنانم کرد، مستم و بی خودم چه دانم کرد. میگه عشق تو مرا مست کرده و من به کف زدن مشغولم. کف زدن علامت شادیه، یعنی عشق تو مرا مست کرده و پر از شادی، من محل جوشش شادی تو هستم. مستم میگه، بی خودم، بی خودم یعنی خود ندارم. چه دانم کرد؟ نمیدونم چیکار کنم، نمیتونم بدونم چیکار کنم، برای اینکه خود ندارم. وقتی خود که در واقع مرکزی است که ما حس میکنیم چی میخواهیم و چه نیاز داریم، اونو ندارم. من در واقع نمیدونم چی هستم، نمیدونم نیازم چیه. وقتی نمیدونم نیازم چیه، چیکار بکنم؟ حالا چی کار میکنه به وسیله ما؟ معشوق، هوشیاری حضور، هوشیاری زندگی. یعنی خود من از بین رفته. یکی از اولین اشخاصی که متوجه شد خود وجود نداره بودا بود. بودا میگه که هیچ خودی وجود نداره و همه چی یکیه و من بیدار هستم. اصلا بودا یعنی انسان بیدار شده. خود وجود نداره. همه چیز درون یکتاییه. همه چیز یکیه و من بیدار هستم. چی بیدار میشه؟ اصل ما. من ذهنی نمیتونه بیدار بشه. برای همینه که همیشه گفتیم شخص یا شخصیت، من ذهنی، هرچی اسمشو میذاری، بیدار نمیشه. این زندگی که در ما بیدار میشه به زندگی، و این توهم که من ذهنی از طریق جستجو میتونه بیدار بشه، این در واقع یکی از مشکلات ماست. ما فکر میکنیم که من ذهنی بیدار خواهد شد. من ذهنی بیدار نمیشه. همین دونستن اینا خیلی مهمه که در شما اون اصل شما، اون اونجا اسمشو میذاره یوسف، گاهی اوقات اسمشو میذاره مسیح، خداییت شما، جوهر انسانی شما، اون بیدار میشه. اون الان جذب فکره. این لحظه تماماً بلعیده میشه به وسیله فکرهای ما. فکر مندار میشه. فکر هویت به خود میگیره. ما هم هویت فکری پیدا میکنیم. این مشکل ماست الان. عشق تو مست و کفزنانم کرد. مستم و بی خودم چه دانم کرد. و الان میگه غوره بودم کنون شدم انگور، خیشتن را ترش نتانم کرد. یعنی من غوره بودم، غوره بودم یعنی ترش و تلخ و منفی بودم، ستیزه میکردم با زندگی و با همه چیز و همه کس، و الان انگور شدم. انگور شیرینه. چیکار کنم؟ نمیتونم خودم رو ترش بکنم. خیشتن را ترش نتانم کرد. این موضوع هم در مورد مولانا صدق میکنه، هم در مورد همه انسان ها. انسان ها به مرحله انسانیت رسیدند و باید قدر خودشون رو بدونند و زنده بشن و بیدار بشن به انگوریش خودشون، نه به غورگی خودشون و غوره رو بچسبن. حالا چطوری شد؟ میگه شکرین است یار حلوایی، مشت حلوا در این دهانم کرد. یار حلوایی چیه؟ یار حلوا فروش، معشوق، زندگی، کل، خدا، هرچی شما اسمش بذارید. ذات شیرینه، شکرینه. این که ما غوره را چسبیدیم، سرکه را چسبیدیم و تلخی میکنیم و فکر میکنیم از غصه زیاد و گریه زیاد و زاری زیاد ما به خدا خواهیم رسید، مولانا داره میگه که این توهمه. شکرین است یار حلوایی. یار حلوا فروش خدا شیرینه، پر از شکره، پر از شادیه، پر از عشقه، پر از آرامشه، پر از زیباییه، شکرینه. این من ذهنیه که تلخه، پر از سمه. تا با فکر هم هویت میشیم تلخ میشیم. چیکار کرده؟ قدیم حلوا رو مشت میکردن، یه مشت حلوا کرده تو دهن من. یعنی هر کاری که من میکنم شیرینه. حالا این شیرینی از کجا میاد؟ اول گفته من خود ندارم، پس یار حلوایی از طریق من زندگی میکنه، از طریق من خودشو بیان میکنه. بس شیرینی یار حلوایی به هر کاری میکنم، با هر کی برخورد میکنم جریان پیدا میکنه. پس منم شیرین شدم، برای اینکه یار حلوایی که الان داره کار میکنه. اول گفت من خود ندارم. ما هم میتونیم خود نداشته باشیم، برای اینکه من ذهنی یه توهمه و اضافیه و یک عارضه است، یعنی یک حالت مریضیه. ما خوب میتونیم بشیم، یه خوابه، میتونیم بیدار بشیم از خواب من ذهنی. بارها گفتیم اینجا میگه تا گشاد و دکان حلوایی خانه هم برد و بی دکان هم کرد. همین که دکان حلوایی رو باز کرد، همین که من متوجه شدم ذاتم خداییه، همین که مزه زنده شدم به گنج حضور، هوشیاری حضور، این لحظه، در این لحظه بودن رو من چشیدم، یعنی چی؟ یعنی فهمیدم که معشوق دکان حلوایی داره. هر کاری که اون میکنه از طریق من شیرینه. اینو فهمیدم. من دکان خودم رو ول کردم دیگه. خانه من، یعنی خانه کجا بود؟ همین خانه ذهن بود. من درش زندگی میکردم. خانه من برداشت برد. فهمیدم که خانه من به درد نمیخوره. و دکان من بست. دکان من چی بود؟ دکان من این بود که از صبح تا شب پا می شدم فکر می کردم که چجوری من از دیگران مهمترم، چجوری از طریق به رخ این و اون کشیدن دانشم، پولم، مقامم، امکاناتم، هیکلم یا هرچی یه تأییدی بگیرم تا این دهنم شیرین بشه. ولی یک دفعه وقتی دیدم انبار شکر رو معشوق در اختیار من گذاشت، یه رها کردم اون ذره ذره شیرینی ها رو و دکانمو تعطیل کردم. اینا همه رهنمودهاییست که ما هم دکانمونو تعطیل کنیم، ما هم بذاریم خونه ای که درش زندگی میکنیم، خانه ذهن و معشوق ببره، برای اینکه یه خونه قشنگتری ما میتونیم زندگی کنیم. خانه ما کجاست؟ خانه ما فضای بیکران این لحظه است. چه این خانه را پیدا میکنیم؟ وقتی که بدون خود بشیم و بیدار بشیم به اصلمون. چجوری؟ هم خط بشو با این لحظه. بپذیر فرم این لحظه رو. شما این لحظه موازی بشو با فرم این لحظه، بپذیر فرم این لحظه رو. پذیرفتن فرم این لحظه معنیش نیست که شما اول قضاوت کنید بعد قضاوتتون رو بپذیرید. فرض کنید من تصادف کردم یه قسمتی از بدنم ناقص شده، الان میشینم اینجا میگم خب حالا این قسمت من ناقص شده چیکار میشه کرد دیگه، ناقص شدم، اینطوری شدم، این تقصیر من نبود، اینا چیه؟ اینا همه قضاوت. یا به هر وضعیتی که شما درش دچار هستید نباید اول قضاوت کنید بعد به وسیله ذهنتون قضاوت رو بپذیرید. شما میرین تو ذهنتون اول یه من میسازید، تبدیل به فرم میشین، بعد میخواییم فرم رو فشار بدید یه جوری بپذیره اینو. اینطوری نمیشه. قبل از قضاوت باید بپذیرید این لحظه همینطور هست یا هست. فرم این لحظه هر جور خودشو ارائه میکنه، اونو ما قبل از قضاوت میپذیریم. قضاوت ما رو بلافاصله میبره به ذهن. در این غزل هم مولانا آخر سر میگه که چون زبانم گرفت خون ریزی. زبانم گرفت خونریزی، یعنی وقتی که اینقدر من حرف میزنم و قضاوت میکنم که وارد فضای ذهن میشم، از اونجا به بعد دیگه خودم رو گم میکنم، به فضای دردآلوده ذهن عادت میکنم، فکر میکنم زندگی یعنی همین، از حلوا به دور میفتم در این سمبولیسم و پس اول میپذیریم. پذیرفتن لزوماً موافقت کردن نیست. من اگر الان بیشتر از 500 دلار در دنیا پول ندارم، میخوام 500 هزار دلار داشته باشم، معنیش نیست که من موافقت میکنم که 500 دلار همیشه تو جیبم باشه. ذهن اینطوری میگه، میپذیرم که این لحظه 500 دلار دارم، بیشتر ندارم. این اول میپذیرم، قضاوتم نمیکنم اول که من مفلس هستم، چقدر عقب افتاده هستم، چرا من اینقدر تنبل هستم. نه، من اگه اینا رو بگم اینا منو تبدیل به من ذهنی میکنه. اول میپذیرم تا وصل بشم به خرد زندگی. تو این غزلم میگه وقتی نرم میشم یعنی میپذیرم، وصل میشم به دل. دل منبع خرد. چون زبان متصل به دل بودم، راز دل یک به یک بیانم کرد. چون مرا نرم یافتم تو زبان. نرم یافت یعنی من پذیرا بودم، یعنی تسلیم شدم قبل از قضاوت. پس یادمون باشه، بسیار بسیار مهمه، شما اول قضاوت نمی کنید که قضاوتتون رو بپذیرید، اول میپذیرید قضاوت نمیاد. قضاوت حالت موافقت داره. من میپذیرم شما اینطوری رفتار کنید ولی باش موافق نیستم. شما این عدم توافق رو در چهره من میتونیم ببینیم، ولی این که من الان از خرد خودم استفاده کنم در مورد این وضعیت که الان پیش اومده، من نمیام خرد خودم از دست بدم. به محض اینکه قضاوت کنم برم تو ذهن، هیجان میاد و هیجان منو قطع میکنه یک لحظه از خردم، و اگر دیدم اینطوری شد دوباره برمیگردم به کجا؟ به فضای حضور. اگر دیدم قضاوت کردم دنیا به آخر نرسید، فهمیدم اینو، دوباره برمیگردم، برای اینکه مرتب ذهن ما میخواد ما رو بکشه به اونجا. ذهن امروز در غزل داریم به کهکشان فکر کمک میکنه. ذهن ما میخواد هی فکر تولید کنه و این فکرها به درد ما نمیخوره. فکر خردمندانه که از این سرچشمه خرد بیاد به درد ما میخوره. راه گشاست، راهی پر از بلاست، ولی عشق پیشواست. امروز مولانا همون اول گفته عشق تو مست و کفزنانم کرد. عشق تو یعنی وقتی خدا در جهان فرمها از طریق ما متولد میشه و خردش رو به این جهان میاره از طریق ما، و جهان رو کمتر جهانی و زمخت و مادی میکنه، شفاف میشه جهان به هوشیاری حضور. الان وقتی ما فرم شدیم، نقش شدیم، نور از ما عبور نمیکنه. پس عشق که شناسایی خودمون در خداست یا در دیگرانه، شناسایی خود من در تو، اگه این شناسایی رو بکنم یعنی تو را دارم شناسایی میکنم به عنوان خودم، این به خود من کمک میکنه، من دارم حس یکتایی میکنم. این عشقه، این عشق جهان رو نجات میده، آبادان میکنه، برای اینکه من خودم رو در تو میبینم و این عشق معشوقه در واقع. یعنی ما داریم از جهان توهم حرکت میکنیم، عیناً میرسیم به یکتایی همه‌مون. اون موقع هست که خرد میتونه از تک تک ماها بیان بشه و ما میتونیم مفید باشیم. عشق تو مست و کفزنانم کرد. عشق تو یعنی تولد تو در من. و من تونستم خودم رو از دست بدم، یعنی خود و من رو از دست بدم و شناسایی خودم، خودم را به عنوان تو و تو را به عنوان خودم و با همه چیز و همه کس حس یکی بودن کردم. و این موقع هست که فضای بی نهایت عمیق هوشیاری این لحظه در ما خودش رو بروز میده، نشون میده، حس میشه. ما هم حس میکنیم که ریشه بی نهایت عمیق داریم و ما رو نمیشه از جا کند. و فارغ از، یعنی غزل میگه فارغ از بام و نردبانم کرد، فارغ از اتفاقات میشیم، فارغ از دانش ذهنی میشیم. البته ما به دانش ذهنی احتیاج داریم در جهان مادی، برای زندگی کردن ازش فارغ میشیم، نه که دانش ذهنی بی ارزش باشه. این همه علم به وجود اومده، اینا همه ارزش داره، ولی ما هم میتونیم منشأ بروز علم باشیم، منشأ بروز خرد باشیم. حالا یک مانعی را به ما نشون میده که بسیار بسیار مهمه که ما این مانع را در زندگیمون بشناسیم. داره میگه خلق گوید چنان نمیباید، من نبودم چنین چنانم کرد. مردم چی میگن؟ مردم اکثرا هم هویت با ذهن هستن. من وقتی شادی میکنم، وقتی به اصطلاح شیرینی انگورم رو نشون میدم، میگم آرامش دارم، مردم میگن نه، نباید اینطور باشه، باید گریه کنی، باید زاری کنی، باید درد بکشی، باید بگی وضعم خرابه، اینطور نباید بشه. مردم میگن یعنی چی؟ یعنی من میدونم که مردم اینو خواهند گفت. اگر شما یه درصدی به هوشیاری حضور زنده بشید، خواهید دید که مردم یه جوری با شما متفاوتند و تحمل نمی کنن شادی شما رو، حسودن. اصلا ذات من ذهنی حسادته. تو دروغ میگی که شاد هستی، آرامش داری، مگه میشه آرامش داشت؟ یعنی چی که ذات خدا شادیه؟ ما غیر از درد و مهنت و کشمکش روانی و چالش های منفی و ستیزه و چینه و جنگ و اینا چیزی نمیشناسیم. با همین هم میخواییم جهان آبادان کنیم. الان داره میگه که خلق به شما خواهد گفت اینطور نباید بشه. حالا این میگه که من اینطوری نبودم، او منو اینطوری کرد. این دوباره تاکید بر اینه که ذات خدا شادیه، آرامش. اگر ما بیدار شدیم به ذات خداییمون، شادی و آرامش و عشق و این که من خودمو در تو شناسایی کنم، این طبیعیه. اگه مردم نمیپذیرند، مشکل خودشون. شما تقلید نکنید. اگه درجه ای از حضور در شما زنده میشه، برای همینه که عرفا معمولا قایم کردند. ولی امروزه با پیشرفت به اصطلاح علم و مخصوصا قانون و اجرای قانون در خیلی از کشورها، شما میتونید آزاد زندگی کنید و اگر شما عشق داشته باشید، میتونید از مزاحمت خلق الله در امان باشید. حالا میگه معشوق، همونطور که گفتم، خمره رو یه دفعه میشکنه، سرکه رو همش رو میریزه. یعنی شما اگه بخوای من ذهنیت از بین بره، یک دفعه بعد از بین بره، گرچه به تدریجی هم از بین میره، ما به تدریج میتونیم بیدار بشیم، ولی مولانا داره پیشنهاد میکنه که یک دفعه اگه میتونی خمتو بشکنین سرکه رو بریز. اولا خم شکست و سرکه بریخت، نوحه کردم که او زیانم کرد. صد خم می به جای آن یک خم، در خورم داد و شادمانم کرد. در تنور بلا و فتنه خیش، پخته و سرخ رو چنانم کرد. از اول اومد خم منو شکست و تمام هم هویت شده جیهامو ریخ زمین و خمم شکست و یه جوری به من حالی کرد که دیگه هم هویت با ذهنت نشو، فکرهاتو جدی نگیر، فکرهاتو ساده بکن، به قضاوتات نچسب، هم هویت نشو با قضاوت. اینا رو به من یاد داد معشوق. اینا در ذات ماست، یه ذره بیدار بشیم خودشو بروز میده. من اول که با اینا هم هویت بودم، نوحه کردم، شروع کردم به ناراحت شدن که داره به من ضرر میزنه. و شما ببینید که در زندگی روزمره کار بدون خود میکنید. کار بدون خود یعنی یه کاری که برای شما استفاده نداره، استفادهش به دیگران میرسه. اگر نمی کنید، من پیشنهاد میکنم بکنید این کارو. پاشین یه روز برید بیمارستان ناشناخته، از چند تا مریض عیادت کنید. این همه بچه بی سرپرست در دنیا هست، ما هم تو آمریکا هستیم. گاهی اوقات در ماه بیشتر از $10 نمیخواد، $15 نمیخواد که شما یه بچه رو سرپرستی بکنید. یعنی در سال میشه $120 میتونید شما بدید و یه بچه رو به اسم و به مکان که به شما میدن میگین من سرپرست این بچه هستم، این بچه رو دارم بزرگ میکنم. این کار بدون خوده. اینطوری نباشه که از صبح پا میشیم ما تا شب دنبال استفاده خودمون هستیم. و چه کاری فایده داره، چه کاری بیفایده است. اینطوری تقسیم بندی کردیم. کار بیفایده یعنی اونی که پول نمیاره احمقانه است. کاری که پول میاره به جیب من عاقلانه است، خردمندانه است. این کار من ذهنیه. 1% از وقت ما باید صرف کارهای بدون خود بشه. اون موقع تازه میفهمیم که بدون خود یعنی چی. یعنی اون بی خودی و مستی خودش رو در عمل به ما نشون میده. ما که دائما دنبال منافع خودمان هستیم شب و روز، نمیتونیم بی خودی رو حس کنیم که. و شما این کار رو نمیخواییم بکنیم، بشینین پیش خودتون اون چینه های گذشته رو ببخشید. یکی یکی بنویسید جلوتون که اینو بخشیدم، اینو بخشیدم، اینو بخشیدم، اینو سوزوندم. تجسم کنید اینو میاندازین تو آتش، میسوزه، دود میشه، بره هوا، خودتون آزاد میشه، اصلتون آزاد میشه. اصل ما سرمایه گذاری شده در اون چینه ها. اصلا هر چی که در گذشته بوده و هر کسی، مادرم، پدرم، برادرم، بچه‌ام، هر کسی به من ظلم کرده، بدی کرده، یکی یکی میاندازم تو آتش، میسوزونم و میبینم که دود شد رفت هوا. مقدار زیادی انرژی زندگی در ما آزاد میشه. و میگه وقتی این سرکه ها رو داشت میریم، من فکر کردم اینا جزء من بود، داره منو نابود میکنه این معشوق. بعد وقتی اینا رفت، یعنی اینو مولانا میگه به من و شما که نگران نباشیم اگر خم سرکه رو میشکنه و سرکه میریزه، بگیم وای چی شد، ما هرچی که میدونستیم و باش هم هویت بودیم از بین رفت. صد خم می به جای آن یک خم، در خورم داد و شادمانم کرد. و این کار که هم هویت شده جی از بین بره، یعنی سرکه از خم بریزه، تنور فتنه و بلاست. برای اینکه تنور بلاست، شما نمیخواید با چیزی هم هویت شدید، میگیم شما اینو رها کنید، خودتون رو منفصل کنید، آزاد بشید، شما میگین که نه این بلاست، گاهی اوقات اینقدر فشار میاد به ما که مجبور میشیم رها بکنیم، اینقدر ناراحتیم، دکتر به ما میگه، روانشناس میگه، یا یکی میگه، مولانا میگه آقا اینو رها نکنی میمیری، یا و فتنه داره، یعنی هی ما رو گول میزنه، فریب میده، ما فکر میکنیم این چیز خوبیه. در این تنور تا ما به ما فشار نیاد ما نمیفهمیم این چیز بدیه. خب اینه مولانا داره میگه که ما درک کنیم قبل از اینکه این فشار روحی به ما بیاد. چجوری کرد ما رو؟ مثل نان پخته کرد. پختگی در واقع یک بالانس، یک نقطه تعادله که شما هم دلیر هستین هم ملاحظه دیگران رو میکنید، هم میخواییم به حرفتون گوش بدن در جهان مادی، هم شما گوش میدید، هم میخواییم حرفتون رو بفهمن، هم حرف دیگران رو میفهمید. اینطوری نیست که بشینیم بگیم من هرچی میگم شما گوش بدید و حرفم نزنید، یا نه شما بگیم من گوش بدم من حرف ندارم. نه، شما به حرف من گوش میکنید، درک میکنید، منم به حرف شما در جهان مادی، و یه تعادلی برقرار میشه که این تعادل همیشه پختگیه. انسانهای ناپخته یکی از دو قطب، یا زور میگن یا میخوان زور بشنون. آقا شما بگیم ما دیگه لازم نیست اصلا فکر کنیم، که ما اجرا کنیم، پخته میشیم ما. این درس مولانا هم ما رو پخته میکنه. اگر درس مولانا پخته نکنه، حوادث زندگی ما رو پخته میکنه. الان میگه که چون زلیخا ز غم شدم من پیر، کرد یوسف دعا جوانم کرد. زلیخا همون من ذهنی در داستان یوسف و زلیخا. زلیخا زن یک کس دیگه ایه، به یوسف نظر داره و این کار قصه گو میخواد به یکی نامشروعه، همینقدر بدونیم کافیه. ولی زلیخا از این که کار نامشروع رو میخواد ادامه بده، نه که داریم صحبت اخلاقیات میکنیم، ما زلیخا من ذهنیه، با من ذهنی ما انسانها دنبال یوسف هستیم، یوسف اصل ماست، خداییت ماست، من ذهنی اصلا خداییت ما رو نمیشناسه. این کار نامشروعه، مولانا داره نشون میده، و زلیخا نمیتونه دعا بکنه، یوسف میتونه دعا بکنه. زلیخا دعا بکنه مستجاب نمیشه. چرا؟ زلیخا نقشه، نقش میخواد، همینطور که ما دعا میکنیم خدایا به ما خونه بزرگتر بده، اینو بده اونو بده، یا از ترس یا از نیاز، در واقع ما نقش شدیم، یه چیزی در ذهنمون تجسم کردیم، یه نقش دیگه، از اون نقش نقش میخواییم. این دعای زلیخاست، که بیشتر دعاهای ما هم شبیه دعای زلیخاست. ولی همین که یوسف بودن در ما زنده بشه و یوسف بودنش رو درک کنه، یعنی ما بدونیم که ما زلیخا نیستیم، یوسف هستیم، و یوسف بودن در ما زیاد بشه، این خودش دعاست. یوسف بودن بنجه خداییت ما که زنده میشه، کل از ما استفاده میکنه، داریم شبیه خدا میشیم. هرچی بیشتر شبیه خدا میشیم یعنی داریم دعا میکنیم، و این دعا خوبه. این دعا زلیخا را جوان میکنه. زلیخا جوان بشه چه جوری میشه؟ تبدیل میشه به ذهن ساده، منش از دست میده. پس یوسف دعا میکنه، زلیخا دعا نمیکنه. اگر ما هم الان نقش شدیم و نیازهای نقش رو حس میکنیم و در اثر فشارهای نقش و نیازهای نقش داریم دعا میکنیم، این کار بی خودیه، کار بی ثمریه، داریم وقت تلف میکنیم. باید حاضر بشیم، به جای اون میتونیم حاضر بشیم. به جای آن میتونیم توهم هامون رو رها بکنیم از طریق هم هویت شدن با این لحظه و یوسف بودن ما رو حس کنیم. یعنی نه تنها ما نقش مادی رو میبینیم، بلکه آگاه میشیم با اون ناظر شاهد بی فرم، که هرچی این شاهد بی فرم که داره تماشا میکنه زنده تر میشه، بیشتر میشه. این همین دعا کردن یوسفه. اون زبان ما دعا میکنیم، زبان زبان بی فرمیه، به زبان نقش دعا نمیکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. میپریدم ز دست او چون تیر، دست در من زد و کمانم کرد. پر کنم شکر آسمان زمین، چون زمین بودم آسمانم کرد. از ره کهکشان گذشت دلم، زان سوی کهکشان کشانم کرد. نردبان ها و بام ها دیدم، فارغ از بام و نردبانم کرد. چون جهان پر شد از حکایت من، در جهان همچو جان نهانم کرد. پس میگه من از دست او مثل تیر میپریدم، الان مثل تیر از دست کل، از دست خدا، از دست معشوق میپریم. چرا؟ این لحظه، این هوشیاری و حضور در ما فرم میشه، نقش میشه، برای اینکه تماما ما جذب ذهنمون میشیم و چون تبدیل به نقش میشیم، مثل تیر از اون میپریم بیرون. یعنی از جنس اون نیستیم دیگه. برای اینکه از جنس اون بشیم، الان داره میگه دست در من زد، پس از جنس او شدم، مثل کمان منو گرفت که در دست او بمونم. بعد شروع کرد به تیرهای زندگی رو از من انداختن. پس تا زمانی که ما اجازه میدیم هوشیاری این لحظه که ما باشیم جذب ذهن بشه و تبدیل به توهم بشه و ما هم از جنس نقش بشیم، ما مثل نقش از او میگریزیم، مثل تیر از او میگریزیم. هیچ نقشی نمیتونه پهلوی اون بمونه. اینم یه مطلب یاد گرفتیم. پس اگر ما از طریق شناسایی خود در دیگران و زنده شدن به هوشیاری حضور و دعای یوسف در ما و زنده شدن بیشتر به خداییتمون و یوسف درونمون و به عشق درونمون دیدیم که داریم تبدیل به کمان میشیم در دست اون و یواش یواش با معشوق داریم میمونیم، ما الان داریم از این لحظه میگریزیم و اینم به صورت عجله ما به رفتن به آینده بروز میکنه و این به صورت هرس خودشون رو مایش میده. میبینین که ما چقدر هرس داریم که به یه چیزی در آینده برسیم. ما نمیتونیم اینجا وایسیم، در واقع به صورت نقش از او میگریزیم، به صورت تیر از او میگریزیم. الان میگه من باید آسمان و زمین رو پر از شکر بکنم من باید قدر این هوشیاری زنده رو بدونم. متاسفانه اون چیزی که ما درش ضعیف هستیم به طور کلی بشر، حالا ما ایرانی ها یک ذره باید بیشتر کار بکنیم، قدردانی و شکرگویی. شکر یعنی درک این که من یه چیزی رو دارم و راضیم و همخطم، پذیرش دارم در این لحظه، ستیزه نمی کنم، اعتراض نمی کنم، شکایت نمی کنم. شکایتی که به اصطلاح اوقات تلخی من ذهنیه، تقاضاهای بیمورد من ذهنیه، از نقص من ذهنی، از ضعف من ذهنی، از نیاز من ذهنی میاد، از تنهایی من ذهنی میاد، از کوچیکی من ذهنی میاد. و بدون هیچ گونه شرایطی ما راضی هستیم، ما شکر میکنیم و قدر اون چیزی رو که داریم میدونیم. و میگه که من اول زمین بودم. زمین بودم یعنی فرم بودم، نقش بودم. همونطور که میدونید زمین سمبل ذهن، آسمان بی فرمی هوشیاری حضور. میگه من اول همش زمین بودم، او من رو چیکار کرد؟ آسمان کرد. و در این راه من از کهکشان گذشتم. کهکشان یعنی از تمام فرمها، از تمام فکرها، از تمام نقشها من گذشتم. برای اینکه ما الان در کهکشان فکر مشغولیم، میخوایم کمک کنیم به کهکشان فکر. هر ذهنی میخواد فکر بیشتر تولید کنه. میبینیم با چه عجله ما هوشیاری حضور رو اجازه بدیم جذب ذهن بشه تا فکر تولید کنه، تا به فکرها کمک بکنیم. میگه از این راه گذشت و با اون ور کهکشان، از اون ور کهکشان منو کشید. یعنی منم رفتم به کجا؟ اونجا. اون ور کهکشان خیلی جالبه، مولانا این تمثیل رو میزنیم. امکان این که به طور مادی ما بریم اون ور کهکشان وجود نداره. شما فکر میکنین که این کهکشان و یا این فضا رو ما بگیریم بریم، اگه تواناییشو داشته باشیم، با سرعت زیاد به آخرش میرسیم. آخرش اصلا کجاست؟ نه، نمیرسیم. برای اینکه هرچی ما میریم فضا وسیع‌تر میشه و اینو دانشمندا ثابت کردند. و بنابراین هر جسم مادی حرکت میکنه فضا هم وسیع‌تر میشه. برای رفتن به اون ور کهکشان از درون ما میریم. از درون، همین که ما در بیرون روی سکوت تمرکز میکنیم، در درون یه سکونی باز میشه که این اونور کهکشان مادیه، اونور کهکشان فکره. و این به صورت عمق بی‌نهایت بی ذهنی، یعنی بدون فکر بودن در این لحظه تجربه میشه. پس داره میگه اونور کهکشان برد منو و در این راه نردبان ها و بام ها دیدم. نردبان فکره، اینا هم نردبانه که داره ما میکنیم، اینا هم نردبانه. ولی این نردبان جالبی است. چرا؟ هر نردبانی داره میگه منو برو بالا، بالا اونور برس، به بام بعدی برس. نردبان خودش نمیاد اصل بشه. نردبان ها و بام ها دیدم. برای ما لفظ و کلمه و اینکه زبان و اینجور چیزها به ما، برای ما اصل شده. اینا نردبانند، اینا ابزارند. هر کلمه ای ورای خودش اشاره میکنه. تمام این نوشته های عرفانی و معنوی که به اصطلاح ما در اینجا میخونیم داره به زبان بیزبانی میگه که به من توجه نکن، به ورای من توجه کن. برای همینه که مولانا میگه نردبان ها و بام ها دیدم. یعنی ما از وقتی شروع کرده ایم به این جلسه، شما در یه بام دیگه ای هستین، هوشیاریتون بالا رفته و یه جای دیگه ای هستین و شما میرین دیگه از آخرین بام هم میگذاریم و این در درون یه دفعه اتفاق میشه میفته. با خوندن این خیلی زیاد نمیشه، بلکه هر چیزی که ما میخونیم به یه معنا اشاره میکنه. درست شبیه اینه که به قول مولانا در آب اگر عکس ماهو میبینیم، ما با آسمان نگاه میکنیم تا خود ماهو ببینیم. بعد اون موقع میگه این کار باعث شد که در جهان حکایت زیادی از من بگن، از من یعنی اصل من، چون جهان پر شد از حکایت، من در جهان همچو جان نهانم کرد. حکایت راجع به چیزی هست، قصه راجع به چیزی هست، ذهنم هرچی میگه راجع به چیزی هست، خود اون چیز نیست. تمام قصه انسان مربوط هست به انسان، ولی راجع بهش، خود انسان نیست، نوشته خود انسان نیست. وقتی میگه این حکایت پر شد، یعنی جهان پر از الفاظ ذهنی شد، من یه دفعه مثل جان قایم شدم در جهان. این معنیش اینه که اصل ما در جهان قایم شده، در جهان پنهان شده. اگه درست دقت کنیم، اصل ما درست جلوی چشای ماست. در کجاست؟ در همین چیزی که الان اتفاق میفته. با اون همخط بشید. این چیزی که جلوی چشمان ماست تناب یوسفه. میگیرین، از چاه میایین بالا، آزاد میشین. کافیه با این لحظه هم خط بشین. ولی مولانا امروز به ما یاد داد که اصل ما در ذهن پنهانه، باید اصل ما رو از ذهن بکشیم بیرون. حالا الان خودش داره راهنمایی میکنه. چون مرا نرمی آفت همچو زبان، چون زبان زود ترجمانم کرد. چون زبان متصل به دل بودم، راز دل یک به یک بیانم کرد. چون زبانم گرفت خون ریزی، همچو شمشیر در میانم کرد. بس کن ای دل که در بیان ناید، آنچه آن یار مهربانم کرد. پس زبان نرمه، چون معشوق منو نرم دید، یعنی اگر نرم ببینه ما رو چیکار میکنه؟ ما رو تبدیل به مترجم میکنه. مثل زبان، زبان چجوری چیزها رو میگه؟ تبدیل به گوینده میشه. ما شروع میکنیم به حرف زدن. حالا ممکنه حرف نباشه، شروع میکنیم به بیان عشق. اگر نرم بشیم یعنی تسلیم بشیم، یعنی بپذیریم، یعنی همخط بشیم با این لحظه. و مثل زبان میگه متصل به دل بودم، همچون چه زبان توضیح دادم متصل به دله، ما هم متصل به چی هستیم؟ به دل اصلی هستیم، به اون دل بزرگ هستیم. راز دل رو یک به یک میتونه بیان بکنه از ما. همین که بیان کرد و به حرف در آورد، شروع کرد به زبان خون ریزی. حرف در آوردن معشوق و زندگی یعنی مثل خون ریزی زبان میمونه دیگه. باید وقتی زبانمون خون اومد از بس حرف زدیم، باید بذاریم استراحت کنه، خوب بشه. مثل اون موقع میگه شمشیر منو کرد در نیام، در غلاف کرد. پس اصل ما مثل شمشیریست که میبره، میگه، گوینده هست، ولی اگر زیاد حرف بزنه یک دفعه هم هویت میشه با فضای ذهن و میره به فضای ذهن و شروع میکنه به خون ریزی. اون موقع دیگه زندگی هم کم کیفیت میشه، کم سو میشه. و الان میگه پس این نصیحت رو گوش کن و بس کن، کوتاه کن سخنو، که اون چیزی که یار مهربانم کرده به حرف در نمیاد. اجازه بدین در مدت باقی مونده یه قصه کوتاهی از مثنوی بخونم که بسیار جالبه. قصه از دفتر پنجم سطر 2538 آغاز میشه و اینطوری شروع میشه. آن یکی در خانه در میگریخت، زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. صاحب خانه بگفتش خیر هست که همی لرزد تو را چون پیر دست. واقعه چون است چون بگریختی؟ رنگ رخسار چنین چون ریختی؟ گفت بهر سخره شاه هارون، خر همی گیرند امروز از برون. گفت می گیرند کو خر جانم، چون نی خر رو تو را زین چیست غم؟ گفت بس جدند و گرمن در گرفت، گر خرم گیرند هم نبوت شگفت. بهر خرگیری برآوردند دست، جد جد تمییز هم برخواسته است. چون که بی تمییزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. نیست شاه شهر ما بیهوده گیر، هست تمییزش سمیع است و بصیر. آدمی باش و ز خرگیران مترس، خر نه ای عیسی دوران مترس. پس میگه که یه کسی داشته در میرفته توی یه خانه، میگریخته به خانه، لباش زرد شده بود، لبش کبود شده بود، یعنی ترسیده بود و رنگش ریخته بود. رنگ ریخت یعنی رنگ ریخته. پس این شخص داشته فرار میکرده توی یه خانه و ترسیده بود، رنگش زرد شده بود، اما رنگش ریخته بود. به این معنی هم میتونه باشه که رنگهایی که ما به خودمون بستیم، اون رنگها میریزه. یعنی یک هوشیاری در ما ایجاد میشه که اون هوشیاری حضور، و قصه داره میگه اینو. صاحب خانه میگه که چی شده؟ صاحب خانه بگفتش خیر هست، خیر باش، چرا مثل پیر دستهای تو میلرزه؟ از چی ترسیدی؟ واقعه چون است؟ چون بگریختی؟ به من توضیح بده که چه اتفاقی افتاده؟ این واقعه‌ای که ازش میگریزی چیه؟ و چجوری فرار کردی؟ چجوری رنگ رخسار تو اینطوری ریختی تو؟ دوباره به نظر من به هر دو معنی داره میاد که هم زرد رو شدی برای اینکه ترسیدی، و هم رنگ تو که به رنگهایی که ما مشغول هستیم در این جهان، چجوری این رنگها رو از خودت دور کردی. همونطور که میبینید مولانا سمبولیک صحبت میکنه و در اینجا کسی که میگریزه داخل یه خانه، انسان نسبتاً به حضور رسیده است، انسانی است که درک کرده که چه خبره. برای اینکه پایین میگه که واقعه چیه، توضیح میده اون کسی که داره فرار میکنه توی خونه، میگه که گفت بهر سخره شاه هارون، خر همی گیرند امروز از برون. به این علت فرار میکنم که در بیرون، بیرون از این خونه، برای بیگار شاه سرکش، یعنی یه شاهی وجود داره، سرکشه، برای اینکه بره برای اون شاه کار کنه بدون مزد، خر دارم میگیرم، خر رو میبرم ولی کار ازش میکشم، پول نمیخوام برم بدم. گفت بهر سخره شاه هارون، سخره یعنی بیگار، یعنی کار بی مزد، خر همی گیرند امروز از برون. در بیرون دارن، از بیرون دارن خر میگیرند. و صاحب خانه میگه که گفت میگیرند کو خر جانم. خب بگیرند، حالا کو خر؟ چون نهی خر رو تو را از این چیست خم؟ تو که خر نیستی، تو چرا میترسی؟ چرا غمگین هستی؟ چرا ترسیدی؟ گفت بس جدند و گرمن در گرفت، گر خرم گیرند هم نبوت شگفت. خب از بس جدی هم در کار خرگیری و گرمن تو این کار، اگر منو به جای خر بگیرن هیچ جای تعجبی نیست. بهر خرگیری برآوردن دست، جد جد تمییز هم برخواسته است. میگه بسیار جدی اقدام به خرگیری کردن در بیرون و قوه تشخیص از بین رفته است، یعنی خر از انسان تشخیص نمیدند در بیرون. حالا مولانا داره میگه که حالا هم نتیجه گیریه و هم دنباله صحبت ایشون، چون که بی تمییزیان مان سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. اون ترسیده داره میگه که چون سروران ما، حالا یا ماموران حکومتی، بی تشخیص هستند، بدون قوه تشخیص هستند، صاحب خر را میتونن به جای خر ببرند. صاحب خر چیه و خر چیه؟ خر ذهن و بار ما رو میبره. صاحب خر اصل ماست، خداییت ماست، و این کسی که فرار میکنه انسانه، انسان نسبتا به حضور رسیده یا به حضور رسیده که میترسه که اگر بره به فضای مادی بیرون به جای خر ببرنش. و خرگیران چی ها هستند؟ مردم و جامعه و کسایی که آگاه از هوشیاری حضور نیستند. همین که انسان متولد میشه در یه خانواده شروع میکنه بزرگ شدن، فورا بهش یاد میدن که چجوری با باورها هم هویت بشه، و بالاخره وقتی که رسید به 17 سالگی 19 سالگی کاملا دیگه هم هویت شده با جهان مادی و باورهایی که بهش یاد دادند. و داره میگه که اینا بی تمیز هستند، در اینجا اینا تشخیص نمیدن که خر چیه و صاحب خر چیه، عیسی چیه و خرش چیه. قوه تشخیص برخواسته، برای اینکه انقدر خودشون مشغول به هم هویت شدگی با ذهن هستن که این کار تمییز رو از بین برده. پس بنابراین در اینجا میتونیم بگیم که این شخصی که به خانه میگریخته، اون خانه در واقع خانه حضور بوده، هوشیاری حضور بوده، پناه برده بوده به خدا، صاحب خونه خداست. انگار ما به درجه از هوشیاری برسیم و ببینیم که مردم انقدر هم هویت با ذهن هستن که هر کی رو که پیدا میکنن میخوان ببرن به بیگار. بیگار چه یا کار بیمز چه؟ همین کارهای ما. ما هم هویت شدیم با جهان مادی، از صبح تا شب کارهایی میکنیم که مزد نداره، بی خودی فقط داریم بیگار میکنیم. و شخصی که به هوشیاری رسیده داره فرار میکنه به خانه خدا. خانه خدا هوشیاری حضوره. صاحب خونه که خدا باشه میپرسدش چرا فرار میکنه، چی شده؟ میگه واقعه چیه؟ واقعه چیه؟ واقعه اینه که در بیرون هم هویت با ذهن هستم. واقعه که اتفاق افتاده در جهان برای بشر اینه که یک جوری بشر هم هویت شده با ذهن و جهان مادی رو یاد گرفته، و این واقعه واقعه بسیار مهیبیه. و به این میگه که به این انسان میگه که این واقعه چون است؟ تو چجوری بگریختی؟ هر کسی که از هوشیاری ذهنی بگریزه به پناه خدا، به هوشیاری حضور، حتی به ما بیاد بده که واقعا چجوری این کار کرده. مولانا داره میگه همچو اتفاقی میتونه بیفته. و اون شخص میگه که من میترسم، برای اینکه در بیرون دارن خر میگیرن. خر میگیرن یعنی چی؟ یعنی در واقع میخوان انسان رو به جای خر بگیرند و ازش بیگار بکشن. کلمات کار بیمزد که در واقع کار روزمره ماست، این اسمش بیگاره. و میگه که گفت بحر سخره شاه هارون. شاه هارون نفس کله، من کله، من کل جامعه است. شاه هارون، هارون یعنی سرکش، نافرمان. سرکشیش هم از خداست، از زندگیست، نفس کل. پس داری میگه که این شخصی که پناه برده بر خدا و هوشیاری حضور، میگه که برای بیگار اون شاه نافرمان از بیرون دارن خر میگیرند، من از این میترسم. و صاحب خانه میپرسه که تو که خر نیستی، یعنی من تو را خر خلق نکردم، من به تو خداییت دادم، تو چرا میترسی؟ میگه در بیرون اینقدر جدی خر میگیرند و اینقدر مشغول این کارند که اگر انسانو به جای خر ببرن هیچ جای شگفتی نیست و انسانو به جای خر بردند. و مولانا نتیجه میگیره که حواست باشه، تو اصلت عیساست. و میگه درسته که در بیرون تمییز قوه تشخیص از بین رفته، میگه نیست شاه شهر ما بیهوده گیر، هست تمییزش سمیع است و بصیر، آدمی باش و ز خرگیران مترس، خر نی ای عیسی دوران مترس. به ما داره میگه تو آدمی باش و از خرگیر مترس، تو خر نیستی ای عیسی دوران، تو مترس. بعد یه سطرم میخونم دیگه تمام میکنم. میر آخر دیگر و خر دیگر است، نه هران که اندر آخر شد خر است، چه در افتادیم در دنبال خر، از گلستان گوی و از گلهای تر. به علت زیق وقتی بقیهشون نمی کنم، داره میگه که امیر آخر، یعنی کسی که میره به آخر، امیر آخر. ما انسان هستیم، میتونیم در جهان مادی زندگی کنیم ولی هنوز عیسی دوران بشیم، زنده به گنج حضور بشیم. میگه امیر آخر دیگر و خر دیگر است، نه هر آن که رفت، کسی که به جهان مادی یعنی آخر، حقیقتاً خره. از اینجا به بعد مولانا داره به طور مثبت توصیف میکنه که داره میگه چه در افتادیم در دنبال خر، از گلستان گوی از گلهای تر. ازتون خواهش میکنم اگه میخوام بقیهش رو بخونید، دفتر پنجم مثنوی سطر 2537، حکایت آن شخصی که از ترس خیشتن را در خانه انداخت، رخها زرد چون زعفران، لبها کبود چون نیل، دست لرزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسید خیر است، چه واقع است؟ گفت بیرون خر میگیرند. به سخره گفت مبارک خر میگیرند، تو خر نیستی چه میترسی؟ گفت خر به جد میگیرند، تمییز برخواسته است، امروز ترسم که مرا خر گیرند. این تیتر بود. و همونطوری بارها گفتم تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار خوبه، اگر نخریدید میتونیم بخرید. و اگر قسمتی از مثنوی را اینجا ما میخونیم، شما میتونیم بقیهش رو برید در خونه بخونید و لذت ببرید. با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.